ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که وقفه در جنگ غزه تا آزادی زندانیان ادامه پیدا کند. با حملات اسرائیل فعالیت‌های فرودگاه دمشق متوقف شد. مصر اعلام کرد روز یکشنبه 13 گروگان اسرائیلی با 39 زندانی فلسطینی مبادله شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که وقفه در جنگ غزه تا آزادی زندانیان ادامه پیدا کند. جو بایدن در این حال تاکید کرد که یک دختر بچه 4 ساله آمریکایی که گروگان گروه افراطی حماس بوده روز یکشنبه آزاد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه تا ساعتی دیگر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو خواهد کرد، اعلام کرد که او خود خواهان هدف ادامه وقفه در جنگ را دارد. طبق توافق اسرائیل و گروه حماس که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا صورت گرفته، توقف در جنگ غزه که از جمعه گذشته آغاز شده تنها به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. رسانه‌های حکومتی سوریه از حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی دمشق خبر دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، گزارش می‌دهد که فرودگاه دمشق به دلیل این حملات فعالیت‌های خود را متوقف کرده. روزنامه حکومتی الوطن نیز خبر داده که پروازها به مقصد دمشق به فرودگاه‌های شهرهای حلب و لاذقیه هدایت شدند. پیش از این رادیو شام از رسانه‌های حکومتی سوریه از وقوع انفجارهای در محله‌های المزه و المعظمیه در مجاورت فرودگاه دمشق خبر داده بود. اسرائیل در ماه‌های گذشته پیوسته فرودگاه دمشق، انبارها و آشیانه‌های اطراف آن را با این ادعا که محل استقرار نظامیان هوادار ایران و تسلیحات ارسالی از ایران است، هدف حمله قرار داده است. و مصر اعلام کرد روز یکشنبه 13 گروگان اسرائیلی با 39 زندانی فلسطینی مبادله خواهند شد. بنابر اعلان سرویس اطلاعاتی حکومت مصر، مقام‌های این کشور فهرست رسمی گروگان‌هایی که قرار است روز یکشنبه از سوی گروه افراطی حماس آزاد شوند از جمله 13 گروگان اسرائیلی را دریافت کرده. حماس در بیانیه اعلام کرد 13 اسرائیلی، 3 تایلندی و 1 روس را برای مبادله به صلیب سرخ جهانی تحویل داده است. از جمعه گذشته که جنگ غزه متوقف شده است، این سومین مبادله طرفای جنگ یعنی اسرائیل و گروه حماس است. و ما به دنبال انتشار بخشنامه محرمانه وزیر کشور جمهوری اسلامی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرده. بخشنامه‌ای که به موضوع برخورد با بی‌حجابی و بدحجابان اختصاص یافته. بر اساس تصویری که روزنامه اعتماد منتشر کرده، احمد وحیدی 9 خرداد ماه با صدور این بخشنامه از برخی نهادها از جمله شهرداری و متروی تهران خواستار برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند شده است. اما به گفته تحلیلگران، بر اساس قانون مرتبط با مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری، دادستانی تهران قاعدتاً نمی‌تواند علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کند، چرا که وزیر کشور میباید نخست شکایتی ارائه می‌کرد. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در ایران و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر، با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده.
اشکال بالاتر از این قضایا هست. این قوانین نباید در تضاد و مغایرت با قانون اساسی باشد. اصل 168 قانون اساسی میگوید به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم عمومی دادگستری به صورت علنی رسیدگی میشود. بنابراین هر قانونی که مغایر این نوشته شود، اون قانون از درجه اعتبار ساقطه و نمیشود اسم اون مصوبه رو قانون گذاشت. محاکم دادگستری روشن هست، در اصول قانون اساسی تعریف شده، یعنی شامل محاکم انقلاب و ویژه روحانیت نمیشه، اونا مغایر قانون اساسی و غیر قانونی هستند. اما باید با حضور هیئت منصفه باشد. مقصود از هیئت منصفه، هیئت منصفه مردمی است، نه هیئت منصفه حکومتی عمال رژیم در اون شرکت بکنند. و باید به صورت علنی باشد. این چارچوب اصل 168 قانون اساسی هست. با این توضیحی که من خدمتتون عرض کردم، دادستان می تواند در محکمه صالحه قضایی که عرض کردم بیان ادعا بکند، نه اعلام جرم، نه شکایت. جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی احتیاج به تحقیقات مقدماتی ندارد. چه در جرائم مطبوعاتی که مورد نظر شما هست، به محض درج عمل مجرمانه جرم به وقوع پیوسته و احتیاج به دیگه به کشف حقیقت نیست که تحقیقات مقدماتی زیر نظر دادستان به وسیله بازپرس به عمل بیاید. بنابراین دادستان میتواند بیان ادعا بکنه و اون کسانی هم که متضرر از جرم هستند میتوانند شکایت بکنند به محاکم عمومی دادگستری.
آقای سیف‌زاده، مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چیزی که دانستنش برای عموم مردم لازمه قابل طبقه بندی به عنوان اسرار عمومی نمیشه و انتشارش قاعدتاً باید الزامی باشه. چگونه است که چنین سندی بسیار محرمانه تلقی میشه؟
ببینید، هر کدوم از اینها رو قانونگذار تعریف کرده که چه شرایطی داره. ما نمیتوانیم یک نامه که مینویسیم مهر محرمانه روش بزنیم و بعد بگیم که اینو کسی نمیتونه منتشر بکنه. باید شرایط اون نامه محرمانه رو داشته باشه. بنابراین اگر اون شرایط رو داشته باشه و روزنامه اون رو منتشر بکنه، وزارت کشور میتواند اطلاع بده به مرجع صالح قضایی. این اصل 168 قانون اساسی متاسفانه از زمان تصویب تا به حال به درستی اجرا نشده. ما امیدواریم که این مطابق این اصل که اصل خوب هم هست، به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به درستی و مطابق این اصل 168 رسیدگی بشه.
از نظر شما که این سند رو خوندید، آیا اون رو باید محرمانه تلقی کرد؟ فقط میخوام از شما بپرسم، خب مردم نباید در جریان اون قرار بگیرن؟
هر قانونی اصل بر این است که باید منتشر بشه و به اطلاع عموم برسه. بر همین است که وقتی قانونی شرایط تقنینی خودش رو طی کرد که به رئیس جمهور ابلاغ میشه، قبل از اون باید منتشر بشه در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار. این به این معناست که تمام مردم باید مطلع بشن. این مطلب در مورد حجاب بانان حتما باید به اطلاع عموم برسه و این موضوع به تنهایی واجد صفت محرمانه نیست.
اما شما مرتب به قانون اشاره می کنید. این یک بخشنامه است که میخواد از مسئولان که چنین رفتار کنند، اون تا چقدر میتونه محرمانه تلقی بشه؟
بخشنامه مطلقا نمیتواند جای قانون رو بگیره و در تعارض با قانون هیچ ارزشی نداره. همچنان که قانون در مغایرت با قانون اساسی ارزشی نداره. البته من جزو حقوقدانهایی هستم که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که به موجب دو میثاق بین المللی در سال 54 تصویب شده، هر جا تعارض و تناقضی وجود داشته باشه یا ابهام و اجمالی، باید به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق توجه بشه و تمام این قوانین باید تضاد و مغایرتاش با اون مرتفع بشه.
به دنبال انتشار بخشنامه محرمانه وزیر کشور جمهوری اسلامی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرد. از محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در ایران، میشنیدیم که بخشنامه شامل محرمانه و سری بودن نمیشود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
از تریبون آزاد رادیو فردا هم استفاده کنید. به طور مثال میتونید از شماره واتساپ ما استفاده کنید، اگر که دسترسی به واتساپ دارید و رایگان با میلیون ها شنونده ای ما در تماس باشید. 2420-725-970-3-0 دیگه. و ما بشنوید که حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانواده قربانیان پرواز 752 اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس، همان توییتر سابق، از ممنوع الخروج شدن پدر و مادرش از تهران خبر داد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با حامد اسماعیلیون از او درباره این ماجرا پرسیده است.
بله، همونطور که نوشته بودم، پریشب مادر من بعد از تحویل بارش و گرفتن در واقع مدارش برای پرواز، کارت پرواز برای چک کردن پاسپورت میره و بعد از اون خب هم پیجش میکنن، همین که میبرنش به بخش بازرسی فرودگاه و اونجا هیچ توضیحی نمیدن و میگن شما ممنوع الخروج هستین و مثل دلایلی که برای خیلی ها میارن میگن ما نمیدونیم به دادگاه انقلاب باید برین، شاید کسی از شما شکایت کرده و دلایلی شبیه این میارن. و امروز صبح من 36 ساعت گذشته بود از این ماجرا در ایران، میرن به اداره گذرنامه و بعد باز هم ارجاعشون میدن به جاهای دیگه تهران و نهایتا در مرکزی در مربوط به قوه قضاییه در مرکز تهران بهشون میگن که شما ممنوع الخروج هستین و وزارت اطلاعات مستنداتی داره که شما و همسرتون، یعنی پدر من رو و مادرم هر دو رو، به مدت 6 ماه اجازه خروج از کشور ندارید. به هر حال مادر من برای مراسم سالگرد می اومد اینجا، تقریبا 1 ماه دیگه است و این هر سال این کارو میکنه. مزار همسر و دختر من پریساوری را در تورنتو هست و پارسال هم همینطور اومده بودن اینجا و در واقع این مدت کوتاهی میمونن و برمیگردن، در ایران زندگی میکنن.
آیه اسماعیلیون، در ضمن شما اشاره کردین به این حضور قاضیزاده هاشمی وزیر سابقی که به کانادا آمده بود و ظاهراً مثل این که تهدید کرده بودند که ممکنه کارهای انجام بدن، میشه در این مورد هم کمی توضیح بدین؟
بله، خب ما شاهدیم عوامل جمهوری اسلامی آزادانه در کشور کانادا میگردن، نمونهش قاضیزاده هاشمی است که اتفاقی در واقع دیده شد، ولی کسان زیادی، افراد زیادی هستن به جمهوری اسلامی مرتبطن. در یک مستندی که اخیراً در یک از شبکه‌های کانادا پخش شد مثل این که نفر دست کم هست و وقتی ما سعی بکنیم که شرایط رو براشون اینجا سخت بکنیم و در حال به دولت فشار بیاریم که عوامل جمهوری اسلامی اینجا نباشن، اونها هم دست به اقداماتی مشابه میزنن، منتها در حق کسانی که در وطنشون دارن زندگی میکنن و حقشون هست که در اونجا زندگی بکنن و حق سفر کردن هم یکی از این حقوقه. به هر حال فشار به خانواده های پرواز PS752 در هفته های اخیر بسیار شدت گرفته و مادر من یکی از نمونه.
و شما در همین نامه‌ای که در شبکه X منتشر کردین از وزیر مهاجرت و امنیت عمومی کانادا خواستین که هزینه اخراج تمام عوامل جمهوری اسلامی رو شما خواهین پرداخت. در این مورد هم بگین که چه تعدادی تصور میکنین که از افراد جمهوری اسلامی در کانادا حضور دارند؟
بسیار زیادن. شما روزمره هم متوجه میشید که در این کشور حضور دارند و به هر حال وکلایی هستن که اسناد و مدارکی جمع کردن. الان کمیسیونی تشکیل شده و حالا میگن بی‌طرفه، ولی داره مسئله دخالت خارجی رو بررسی میکنه و میدونم فعالینی از جامعه ایرانی کانادایی در این کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد و مستنداتشون رو به بحث خواهند گذاشت. مسئله حضور جمهوری اسلامی و دخالتش در کانادا یک مسئله جدی است و ما فعالین ایرانی کانادایی اینجا تلاشمون رو خواهیم کرد که در واقع جلوی تمام اقداماتشون رو بگیریم.
و سوال نهایی من این هست که آیا از جمهوری اسلامی درخواست یا تقاضایی دارین در این لحظه خاص؟
نه، به شما، من اصلا جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسم و به هر حال یک حکومت جنایتکار و دیکتاتور است که به هر اقدامی دست میزنه، به هر جنایتی تواناست، به هر شکلی میخواد دادخواهان رو سرکوب کنه، فعالین مدنی رو، فعالین سیاسی رو سرکوب کنه در داخل و خارج کشور و این جز بی‌آبرویی و به نظر من شرمساری برایشون در آینده چیزی نخواهد داشت.
از حامد اسماعیلیون فعال سیاسی میشنیدیم که همچنین از بازماندگان خانواده قربانیان پرواز PS752 اوکراین است. او میگوید که پدر و مادرش ممنوع الخروج شدند و اجازه خروج به اونها داده نشده در فرودگاه. فرهنگ قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. یک بار دیگه شماره واتساپمون رو به اطلاعتون میرسونم. خاموش نمونید. 2420-725-970 3 تا 0 دیگه. با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید.